اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. در این برنامه بخش دوم مصاحبه با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در مورد جزئیات رویدادها در آخرین روزها و ساعات پیش از مسلط شدن طالبان بر کابل میشنوین. اما قبل از تقدیم مطالبی برنامه، توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، مقام های طالبان گفتند که یک عالم دین توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل با ضربه گلوله کشته شده است. عاصم، معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه 18 دسامبر با خبرنگاران گفت که این عالم دین بسم الله شاکر نام داشت و صبح امروز در ساحه کوتل خیرخانه از مربوطات حوزه 17 امنیتی تروش شده است. سخنگوی این وزارت افزوده است که مهاجمان پس از گلوله باری بر این عالم دین از محل فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت آنان جریان دارد. این در حالی است که باری دیگر حملات بر عالمان دینی در کابل افزایش یافته است. روز گذشته محترم حامل عبدالسلام عابد، یک از عالمان برجسته دینی در کابل، هدف انفجار ماین تابع شده قرار گرفت که وی در این انفجار جان و سلامت برد. در این انفجار 4 نفر به شمول آقای عابد زخمی شدند. گفته می شود امان الله صافی، رئیس پیشین تنظیف شاروالی کابل که در این انفجار شدیداً زخمی شده بود، صبح امروز در شفاخانه جان باخته است. پاکستان کشورهای مسلمان را به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی و اقتصادی در افغانستان گرده هم می آورد. وزیر خارجه پاکستان می گوید که هیئت‌ها برای اشتراک در نشست سازمان همکاری اسلامی در رابطه با افغانستان به اسلام آباد رسیدند. تفصیل بیشترین خبر را از حفیظ آصفی می شنوید.
نشست قرار است فردا یکشنبه 19 ماه دسامبر با حضور نمایندگان کشورهای متعدد به ویژه اعضای سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد برگزار شود. مقام ها در اسلام آباد گفتند که از نمایندگان طالبان، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و ملل متحد نیز دعوت شده است تا در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که 57 عضو دارد اشتراک کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز شنبه 18 ماه دسامبر به خبرنگاران گفت که در حال حاضر بسیاری از نمایندگان کشورها به اسلام آباد رسیده اند. آقای قریشی هدف از برگزاری نشست را توجه کشورهای اسلامی و جهان برای رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان عنوان کرد و افزود که در حال حاضر وضعیت بشری در آن کشور نگران کننده است. در این حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، برای اشتراک در این نشست و اسلام آباد سفر کرده است.
در ادامه خبرها، ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله طالبان میگوید که قرار است فردا روند توزیع پاسپورت در کابل دوباره از سر گرفته شود. عالم گل حقانی، رئیس این اداره، روز شنبه به خبرنگاران گفت که تمام آمادگی برای از سرگیری توزیع پاسپورت در کابل گرفته شده است. این ریاست ماه گذشته پس از آن مسدود شد که وسایل ثبت بایومتریک آن به دلیل طی مراحل هزاران درخواست در روز از کار افتاد. آقای حقانی همچنان گفت که در حال حاضر تمام مشکلات تکنیکی این ریاست برطرف شده و آنان قرار است روزانه برای هزاران متقاضی پاسپورت توزیع کنند. این مسئول ریاست پاسپورت همچنان گفت که در حال حاضر روند توزیع پاسپورت در تمام ولایت ها جریان دارد. پس از این متقاضیان باید به ولایت های مربوطهشان برای دریافت پاسپورت مراجعه کنند. بر اساس معلومات این ریاست، در حال حاضر دفاتر ولایتی پاسپورت روزانه در حدود 2 تا 3 هزار پاسپورت را طی مراحل می کنند. او از متقاضیان پاسپورت خواست که بر اساس جدول زمانی که از سوی ریاست پاسپورت تعیین شده مراجعه کرده و کارهایشان را به پیش ببرند. آقای عقانی تاکید کرد که در حال حاضر فرم آنلاین پاسپورت تغییر کرده و متقاضیان باید از فرم جدید استفاده کنند. مقامات در شهر کراچی پاکستان گفتند که انفجار در یک بانک 12 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. بان هم شارجیل خارل یک مقام پلیس به خبرنگاران گفت که شماره دقیق کشته و زخمی شدگان واضح نیست. مقامات گفتند که این انفجار در یک دفتر ساحوی حبیب بانک، یک از بزرگترین بانک های پاکستان، صورت گرفت و به نظر می رسد که به دلیل نشت گاز به میان آمده باشد. سرفراز نواز، یک مقام محلی پاکستان، گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. این انفجار خسارات مالی هنگفت را نیز به بار آورده است. ساختمان این بانک بر یک کانال فاضل آب اعمار شده بود و در این شهر جویها و بلوله های فاضل آب اکثرا پوشانیده می شود تا برای وسایل پارکینگ ایجاد شود. مقامات می گویند که این اقدامات غیر قانونی بوده و در اکثر موارد گاز در این جاها جمع شده و در نهایت انفجار می کنند. مقام های محلی در فیلیپین امروز شنبه گفتند که یک طوفان شدید کم از کم 31 تن را کشته، برق و ارتباطات را در تمام ولایت ها از بین برده و آسیب های شدید را در ساحات مرکزی این کشور بر جا گذاشته است. طوفان رایش جمعه شب پس از عبور از جزیره جنوبی و مرکزی، جایی که 300 هزار نفر در مسیر آن تخلیه شده بود، بابهای جنوب چین رسیده است. مقامات گفتند که این تخلیه جان بسیاری ها را نجات داده است. طوفان رای با سرعت 195 کیلومتر در ساعت آغاز که در نهایت سرعت آن به 270 کیلومتر در ساعت رسید، که یک از قدرتمندترین طوفان در سالهای اخیر ثبت شده است. این طوفان جزایر جنوب شرقی آسیا که بین اقیانوس آرام و دریای جنوب چین واقع است را آسیب شدید رسانیده است. یک محکمه استیناف فدرال در ایالات متحده آمریکا روز جمعه اجازه داد تا دستور جو بایدن رئیس جمهور این کشور مبنی بر واکسین اجباری کووید 19 برای تمام کارمندان شرکت های خصوصی عملی شود، که این امر می تواند تصمیم قبلی را که 84 میلیون کارگر آمریکایی را احتمالاً تحت تاثیر قرار دهد را معکوس سازد. یک هیئت محکمه استیناف آمریکایی یک تصمیم قاضی فدرال را در یک محکمه دیگر که دستور واکسین در سراسر کشور را داده بود لغو کرد. حکم اداره امنیت شغلی و صحت ایالات متحده قرار بود از تاریخ 4 ماه جنوری عملی شود. قصر سفید در بیانیه گفته است که از تمام کارمندان این کشور محافظت صورت خواهد گرفت، به ویژه در زمانی که ایالات متحده با نوع بسیار قابل انتقال اومیکرون مواجه است. قصر سفید افزوده است که بسیار مهم است که در شرایط کنونی واکسیناسیون و حفاظت برای کارمندان به پیش برده شود. سارنوالان ایالتی جمهوری خواه و گروه های محافظه کار گفتند که درخواست تجدید نظر روی تصمیم روز جمعه را به محکمه عالی ایالات متحده پیش خواهند کرد. مقامات صحی مصر از اولین مورد نوع اومیکرون ویروس کرونا در آن کشور خبر دادند. وزارت صحت عامه در اعلامیه‌ای گفته است که آزمایش 3 تن در میان 26 مسافر که آزمایش ویروس کرونا را در میدان هوایی بین المللی قاهره انجام داده بودند مثبت بوده است، که گفته نشده که این 3 تن از کدام کشور آمده بودند. اما یک روزنامه محلی گزارش داده است که این 3 از میان مسافرانی بودند که از آفریقای جنوبی وارد قاهره شدند. وزارت صحت مصر گفته است که 2 تن از این افراد مبتلا هیچ نشانه ای از این ویروس نداشتند، در حالی که فرد سومی از علائم خفیف رنج می برد. گفته می شود که این 3 تن در یک شفاخانه قاهره در تجرید قرار داده شدند. مقامات صحی قاهره روز جمعه از ثبت بیش از 900 مورد جدید ویروس کرونا و 43 مرگ ناشی از این ویروس در 24 ساعت گذشته خبر دادند. مثل از آغاز این بیماری همگیر تا کنون در مجموع 373,500 مورد از جمله 21,277 مرگ ناشی از این بیماری را داشته است. و مسکو در واکنش به تحریم های وضع شده از سوی لندن بر سفر 7 شهروند بریتانیایی به روسیه ممنوعیت وضع کرد. وزارت خارجه روسیه دیروز جمعه گفت که این شهروندان بریتانیایی در فعالیت‌های ضد روسی از نزدیک دخیل بودند. لندن در پیوند به قضیه مسمومیت الکسی نوالنی، سیاستمدار مخالف روسیه، در سال 2020 سفر 7 تن را که ادعا شده کارمندان اداره خدمات امنیت فدرال روسیه هستند، به بریتانیا ممنوع کرد. طبق ادعاها این افراد در حمله بر نوالنی دخیل بودند. مسکو هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تا این لحظه.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان
در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که در نشست سازمان همکاری های اسلامی خواستار عادی سازی روابط، ایجاد یک صندوق وجهی بر افغانستان و سرمایه گذاری کشورهای اسلامی در افغانستان خواهد شد. کارشناسان سیاسی به این نظر هستند که این نشست از رهگذر سیاسی بر طالبان دستاورد به دنبال نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه که برای اشتراک در نشست وزیران خارجه اعضای سازمان همکاری های اسلامی عازم اسلام آباد بود، در میدان هوایی کابل به خبرنگاران این نشست را بسیار مهم توصیف کرد. آقای متقی گفت که برای اولین بار چنین نشست بزرگ از جهان اسلام در مورد افغانستان برگزار می شود که در آن به تفصیل در مورد اوضاع سیاسی، اقتصادی و کمک های بشردوستانه به افغانستان صحبت خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود:
ما مشخص وقتی بدایو چې د دې سره اړیکې نارمل سی
خواستهای مشخص ما عادی سازی روابط با آنها و ایجاد صندوق به مردم افغانستان در چارچوب سازمان همکاری های اسلامی و کمک به مردم افغانستان است. اکنون که زمینه در افغانستان مساعد است، تلاش ما این است که کشورهای اسلامی بیایند و اینجا سرمایه گذاری کنند.
زمینه مساعد است چې اسلامی هیوادونه راسی او د سرمایه گذاری وکړي.
با گفته متقی، وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش خواهد کرد روابط خود را با کشورهای اسلامی تقویت کند و آنها را به افتتاح سفارتهایشان در کابل تشویق نماید. آقای متقی گفت که برخی کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورها قبلا سفارتهای خود را در کابل بازگشایی کردند. متقی بار دیگر به جهانیان اطمینان داد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. وایس ناصری، تحلیلگر سیاسی، به این نظر است که در این نشست پاکستان علاقمندی دارد تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. اما از آنجایی که حکومت طالبان شروط جامعه جهانی از جمله حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و قطع روابط با گروه‌های تروریستی را برآورده نکرده، از این رهگذر این نشست برای طالبان هیچ دستاورد به دنبال نخواهد داشت. همچنان آقای ناصری گفت که اعضای سازمان همکاری های اسلامی تحت فشار جامعه جهانی قرار دارند و به تنهایی و یک جانبه نمی توانند حکومت طالبان را در حالت کنونی به رسمیت بشناسند. اما این تحلیلگر سیاسی افزود:
هیچ دستاوردی برای طالب از نظر سیاسی نداره، ولی از نظر مالی و کمک ها برای یک صندوق وجهی شاید ساخته شد تا اونا را بعض کمک های برای مردم افغانستان، نه به دولت طالب ها بلکه به مردم افغانستان، کشورهای اسلامی شاید کمک کنند، ولی یک پروسه را برام اندازن که تا تشکیل یک حکومت فراگیر ملی رقم بخوره و شاید طالب ها به حساب در اخیر روز زیر فشار کشورهای اسلامی و جامعه جهانی به تشکیل یک حکومتی که یک چند چهره سیاسی در او باشه توافق کنند.
17 نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی قرار است روز یکشنبه 19 دسامبر در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برای ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان برگزار شود. اسلام آباد این نشست را به درخواست ریاض میزبانی می‌کند. در این نشست علاوه بر وزرای امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورهای اسلامی، نمایندگانی از ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد نیز حضور خواهند داشت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حمدالله ماهی، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در مصاحبه ویژه با صدای امریکا در مورد جزئیات رویدادها در آخرین روزها و ساعات پیش از مسلط شدن طالبان به کابل به شمول خروج محمد اشرف غنی از افغانستان روایت خود ارائه کرده. بخش اولی مصاحبه را در برنامه بامدادی شنیدین. حال هم توجه کنید و بخش دومی مصاحبه که همکار ما احمد سیرزیا انجام داده.
اگر شما میفهمیدین که تمام علایم بر شما این نشان میده که دیگه مقاومت وجود نداره، بهتر نبود که رئیس جمهور استعفا میداد و قدرت تسلیم میکرد بر طالب؟ تا همی هرج و مرج که امروز به میان آمد، اردو از بین رفت، تمام تسلیحاتی که وجود داشت، امریکایی پول گزاف سرش مصرف شده بود، از بین رفت، این تصمیم بهتر نمی بود؟ آیا شما و رئیس جمهور انوز هم فکر میکنین تصمیم درست بود که استعفا داده نشد؟
خب در این اینجا پس بونم گب در اصول میره. اگر هدف این باشه که قدرت به طالب تسلیم شود و طالب در حکومت به و همه بپذیره، خب امروز هم همین کار انجام شد. میتونن که اونا را بپذیرن. مشروعیت چرا رئیس جمهور غنی برشان بتن؟ چرا غنی مجبور به مشروعیت طالب شوه که بر اونا مشروعیت بتن؟
اما ما فکر نمی کردیم که اگر رئیس جمهور پیام میداد به تمام نیروهای امنیتی و میگفت که من رئیس جمهور دیگه جنگ نمی کنم، از قدرت کنار میایم، طالب بیای قدرت بگیره، شما در صفوفتان وجود داشته باشین تا ای که تصمیم گرفته شود، مثل که آقای کرزی در کابل حضور داره، مثل که آقای عبدالله در کابل هستند، شما هنوز هم تاکید میکنین که تصمیم رئیس جمهور درست بود و رئیس جمهور فکر نمیکنین که پشیمان است از تصمیمی که گرفت برای
خب رئیس جمهور میتونن که خودش باز جواب بدن از هر چیزی که در نظرشون است. من براتون میگم که تصمیمی که بود به اساس اصول است. ما با طالب مشروعیت نمیدیم. یعنی اگر هدف دنیا میخواد
بعضی کسا متهم میکنند که وقتی که آقای غنی و حلقه نزدیکش که شما هم شاملش هستین پی میبرن به یکی امریکایی‌ها و یا هم از طرف طالب که در حکومت بعدی دیگه جای پای برشان وجود نداره، شما میگین به جای از این که دیگه از این امکانات استفاده بکنن بیاین این امکانات سبوتاژ میکنیم و ما فرار میکنیم و کابل ترک میکنیم.
به این
صورت در این مورد
به این صورت سیکنه آقای خلیلزاد ما را به اینجا آورد، به این وضعیت آورد. اگر میخواین طالب را مشروعیت بدن، کی مانعش است؟ میتونن که طالب را مشروعیت بده، ولی این مجبوریتی که دست ما را محکم بگیره و بگین که مجبورن طالب را مشروعیت بده، نخیر.
خلیل اقانی با شما در روز سقوط تماس گرفت، براتون گفت که تسلیم نامه رو نوشته بکنین ما میایم قدرت رو میگیریم؟
بله گفت تسلیم شوین باز بعد از مذاکره میکنیم. ماکسیم اول آدم مذاکره میکنه باز بعد از تصمیم مورد بعدی میگیرم.
با امریکایی ها در این مورد صحبت کردین که با خلیل اقانی صحبت کردین؟ چی گفتن براتون امریکایی ها که من گفتش بکنین یا نخیر؟
نه نخیر، گپی بود که ما میریم مذاکره را در دوحه انجام میدیم
در روز 15.
وقتی اینا زنگ زدن ما گفتم که اگه این مذاکره را انجام بدیم، اونا گفتن نه.
با کی صحبت کردین از طرف امریکایی‌ها؟
تام وست معاون آقای خلیلزاد که دو وقت
مشخصا برش گفتین که خلیل اقانی میخوای ما تسلیم شویم، شما پیشنهادتان چیست؟ چی براتون گفت امریکایی‌ها؟
خب ما از
تلفن کردین با خلیل اقانی،
شما کدام سوالتون جواب بدم؟ تصمیم میگیرین هر سوالی که میخواین جواب بدم، من اون سوال تا جواب میدم.
ما دیگه سوال نمیکنم در این رابطه، منتظرم.
چهار سوال کردین، بخواین که از کدامش جواب بدم؟
از اول شما بگید.
خب زنگ زدن پرسیدن، گفتن که شما تسلیم شوین، یک اعلامیه تسلیمی بتن رئیس جمهور، یک اعلامیه بتن بگه که من تسلیم هستم و بعد از او ما برات یک جای نشان میتم بیاین مذاکره میکنیم. ما گفتم شما جای بر ما بگوی. ما حدسی مایی بوده که حتما یا در لوگر هستن یا در میدان وردگ هست، دو ولایتی که نو سقوط کردن، طبعا در یکی از ولایت هاست. گفتم بر ما بگوین در این دو ولایت در کدام جایش هستین، ما میاییم. اگر نمیگین بگوین تنها نام ولایت بگوین، ما میاییم تا سرحد ولایت، از اونجا شما مرا اسکورت کنین، افراد شما مرا اسکورت کنن در جایتان، حتی جایتان رو نگوین، ما میتونم بیاییم مذاکره کنیم. همین گپا ما با تام وستم گفتم، زنگ زده بودن، اینی پیامشون بود و اینی پیام ما بود برشون. اگر گفت پیام تا، چون آخرین گپ حقانی اینی بود که ما پیام تا گرفتم بازگپ میزنیم، قد تلفون قطع کردم. ما گفتم اگر اینمی فرصت استفاده کنیم این مذاکره را همینجا انجام بدیم. گفت نخیر نرین، اعتماد اونا مشوره کردن، بعد از مشوره بر ما گفت که نخیر نرین، اعتماد نیست، شاید در یک اتاق ببرتانه و بکشه. یعنی اونا هم اینمی اعتماد سر همی گروپ
نداشتن،
بر ما همی گفتن واضح. و بعد از او هم گفتم در اینجا تصمیم امی بود که ما بریم در اونجا مذاکره کنیم و به یک نتیجه برسیم. به اساس یک اصول مشروعیت دادن به طالب مسئولیت ما نیست.
با این مسئله
ما نمیخواستیم که صلح بیایه که در او طالب حاکم باشه در افغانستان. طالب بخش جامعه هست در افغانستان ولی کل حکومت گرفته نمیتونه. وقتی که تصمیم ایست که باید حکومت به طالب داده شوه و مسئولیتش هم اشرف غنی بگیره دیگه ای قابل بحث نبود.
اگر این مسئله را با تامس وست مشوره کردین که شب پیشش بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آقای بلینکن هم با رئیس جمهور صحبت کرده بود، آیا با امریکایی ها مشوره کردین که شما کابل ترک میکنین؟
نه خیر.
چرا؟
خوب در اون وقت دیگه وقتش نمانده بود. تهدید همی یک دفعه که وضعیت با موت یک بحران رسید، تهدید همی هم بود که شاید از یک تعداد همی نزدیکان خود رئیس جمهور در اونجا برشان تهدید مواجه شود. وضعیت خراب شد و در اونجا هر دقیقه دیگه مطرح بود که باید تصمیم گرفتم. وقتی از این نبود که باز مشوره صورت بگیره.
آیا فکر میکنین اگر تماس میگرفتین و فرصت میداشتین مشوره برتان میداد که ترک بکنین؟ پیش از این صحبتایی که داشتین، آیا بحث از این که ما رئیس جمهور بیرون میشیم و کابل ترک میگیم و فرار میکنیم وجود داشت؟ نظر از جانب امریکایی‌ها در این مورد داشتین؟
ساکنین شاید در این مورد بسالها بحث شود. خب ما بازم تکرار میکنم، کسی که در جایش نیست و امو وضعیت کل وضعیت نمیفهمه تصمیم گرفتن نمیتونه. ما چیزی که با فایده کشور خود دانستیم و با فایده مردم خود دانستیم.
حالا فکر میکنی با فایده کشور تمام شد؟
100%.
و می مفکور رئیس جمهور هم است؟
رئیس جمهور شما خودتان
بپرسید.
ما نمیخوایم
که آخرین تماس با آقای غنی چی وقت؟
خب ما همراهشان در تماس هستم.
یک جای رفتین به امارات؟
بله.
چقدر وقت به امارات بودین؟
ما 3 ماه اونجا بودیم.
یک جای بودیم؟
نه در یک جای نبودیم، تبیس ولی در یک شهر بودیم. بله.
وضعیت رئیس جمهور چگونه است؟
رئیس جمهور اگر هدفتان وضعیت صحیح شده
آقای غنی رئیس جمهور پیش
بر ما هنوزم رئیس جمهور است استعفا نداده. رئیس جمهور وضعیت صحیحشان خوب است از لحاظ.
پس اگر اونا رئیس جمهور هستن و صحتشان هم خوب است و استعفا هم ندادن، شما مشاورشان هستین هنوزم؟
خوب جمهوریت تا که جمهوریت بود رئیس جمهور رئیس جمهورش است. اول این را ببینیم که اگر جمهوریت دیگه نیست
آقای ساله چی کار است؟
خب من نمیخوایم در این سوالایتان، من میخوایم که سر مسائل عمده گپ بزنیم، مسائل مهم گپ بزنیم، مسائل بسیار.
همین برمیگردیم، چرا آقای ساله نبود در جلسات اساسیتان و چرا پیش از شما ترک کرده بود کابل؟
خب باید شما از خودشون بپرسین. در تمام جلسات امنیتی حضور داشتن ولی یک روز پیش به فکرم تصمیم گرفته بودن که برن به طرف
آقای بودن از سقوط کابل.
شاید شما بهتر است که از خودشان بپرسید.
سناریوی ترک کابل شما و رئیس جمهور و حلقه نزدیکش با آقای صالح شریک کرده بودیم؟
هیچ سناریوی ترک کابل نبوده. یعنی شما
ترک کابل در آخرین ثانیه و دقیقه گرفته شد؟
بله.
و معلوم نبود کجا میریم؟
خب چیزی که آمادگی محافظت امنیتی رئیس جمهور بودن اون آمادگی خود گرفته بودن.
یعنی شما ایران نمیپذیرین؟ گزارش های وجود داره که شیخ تحنون با شما در تماس بوده و اونا از امارات متحده عرب زمینی خروج و اینا را آماده ساخته و شما تنها یک حلقه بسیار کوچک بودین که از این مسئله آگاه بودین و کس دیگه حتی با اون اول رئیس جمهور آگاه نبودن؟
به هیچ صورت نه. ما این افغانت نمیفهم که چرا رقم مردم باور میکنن به این سطح. ما چون رسانه هستین و شما سوال کردین، ما براتون جواب میگویم. ما اگر به هیچ صورت نه.
پس جمهوریت ادامه داره؟ با آقای تحنون بعدا صحبت
میکنیم؟ جمهوریت ادامه نداره متاسفانه. کاش که میداشت، ولی وقتی که ما گپ میزنیم گپ شما باز.
یعنی شما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هستین و یا هم شما که میگین هنوز رئیس جمهور هستن استعفا ندادن؟ مصارف امی شما و رئیس جمهور چگونه به دست میارین؟
در کجا؟
از اونا در اونجا و خوب در نهایت از کل
ما فعلا اینجا با مصارف شخصی خود هستم.
و هیچ از کدام کسی کمک نگرفتیم. اگر دوستا در خانه خود جای دادن خیر ببینن که در خانهشان زندگی میکنیم در چند روزی که در واشنگتن هستن. با رئیس جمهور ما هم در اونجا میمان حکومت ابوظبی هستن، اونا برشان جای دادن.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با نزدیک شدن به پایان سال 2021 میلادی، امیدها برای پایان یافتن بیماری همگیر کرونا به سرعت در حال محو شدن است. همانطور که نوع جدید اومیکرون در سراسر جهان در حال گسترش است، هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا به سال پرفراز و نشیب در اروپا نگاهی داره و گزارش تهیه کرده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
در اروپا سال 2021 همانطور که با مبارزه با همگیر کووید 19 آغاز شد، با همان گونه با مبارزه با موج جدید از عفونت‌های ویروس کرونا به اختتام می‌رسد. در جنوری امسال نوع الفا که برای بار اول در بریتانیا شناسایی شد غالب بود. تا پایان این ماه بریتانیا بالاترین میزان مرگ و میر را از این همگیر در جهان داشت. بسیاری در اروپا به قرنطین بازگشتند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا حکم صادر کرد.
دولت بار دیگر به شما دستور می دهد که در خانه بمانید.
اما توقعات بلند بود. بریتانیا قبلا اجرای برنامه واکسیناسیون کتلوی را با استفاده از واکسین فایزر بیونتیک آغاز کرده بود. این یک پیشرفت علمی با سرعت بی سابقه بود. سایمون کلارک مایکروبیولوژیست در پانتون ریدینگ می گوید.
زمانی که واکسین برای اولین بار به کلینیک ها مواصلت کرد، امید زیادی برای کاهش تعداد عفونت های جدی، بستری شدن در بیمارستان و در نتیجه مرگ و میر وجود داشت و این به واقعیت تبدیل شد.
اروپا در میان اتهامات مبنی بر کندی برنامه های واکسین شاهد گسترش موج سوم مرگبار ابتلا در ماه مارچ بود. برخی از کشورها استفاده از واکسین استرازینیکا را به دلیل خوف از لخته شدن خون که بسیاری از دانشمندان میگویند بیش از حد وانمود گردید متوقف کردند. دکتر سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان جهانی صحت میگوید
از 330 میلیون دوز واکسینی که به کار گرفته شده است، ما از مرگ تایید شده ناشی از واکسین کووید 19 هیچ اطلاعی نداریم.
در اوایل تابستان معافیت در جامعه اروپایی در حال ایجاد شدن بود و تا ماه جون بسیاری از بخشای این قاره دوباره باز شده بود. اما ویروس به جهش خود ادامه داد. هند متحمل یک موج مرگبار از عفونت‌های ناشی از نوع دلتای تازه جهش یافته گردید. این موج به زودی به اروپا رسید و در خزان دلتا به سرعت در مکاتب گسترش یافت. سازمان جهانی صحت بار دیگر اروپا را کانون این همگیری اعلام کرد، اما واکسین ها کارا بودند. با آنکه عفونت زیاد بود، مرگ و میر نسبتاً کم بود. اما در ماه نوامبر افریقای جنوبی یک نوع جدید و ظاهر بسیار عفونی‌تر اومیکرون را گزارش داد. اکنون این نوع به اروپا و بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. برای مقابله با آن، حکومت‌ها برنامه‌های تطبیقی واکسین را افزایش دادند و حالا واکسین سومی را به همه بزرگسالان تطبیق می‌کنند. سایمون کلارک میکروبیولوژیست از پانتون ریدینگ می‌گوید
نحوه تعامل این نوع جدید در جمعیت‌های تقویت شده هنوز چیزی است که ما چیزی زیادی درباره آن نمی‌دانیم و احتمالاً باید برای 3 یا 4 هفته روی آن فکر شود. حالت دیگری که ممکن است علاوه بر افزایش موارد بستری شدن در شفاخانه ها ما شاهد آن خواهیم بود، زیرا این یک بیماری کتلوی است. بنابراین بسیاری از مردم از بودن در جمعیت خوش نیستند و نیاز به بهبودی در خانه دارند.
این می تواند تأثیرات بزرگی بر سیستم های مراقبت های صحی و اقتصادی در جهان داشته باشد. دانشمندان می گویند این دوران تا زمان ادامه خواهد داشت که جمعیت نسبتاً بسیار بیشتری از جهان واکسین شوند. دکتر سلام گونی مدیر منطقه سازمان جهانی صحت برای افریقا می گوید
So far only 102 million African in Africa.
تا کنون تنها 102 میلیون آفریقایی در آفریقا یا 7.5 درصد از جمعیت این قاره به طور کامل واکسین شدند. بیش از 80% جمعیت حتی یک دوز هم دریافت نکردند. این یک خلای بسیار خطرناکی است که وجود دارد.
خطرناک برای افریقا و خطرناک برای کل جهان، زیرا گونه های جدید همچنان ظاهر می شوند. با ورود این بیماری همگیر به سومین سال خود هنوز مشخص نیست که چگونه و چه زمانی می توان از شر آن رهایی یافت.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.